بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي اسمه دواء و ذکره شفاء و طاعته غناء ثم الصلاة والسلام على رسول الله و آله آل الله و لعنت الله على اعدائهم اعداء الله تبارک و تعالی. اللهم کل ولیك الحجة ابن الحسن صلواتك علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضك طوعا و تمتعه فیها طویلا عن سید المظلومین امیر المؤمنین ارواح العالمین له الفدا فقد البصر احوان من فقد البصیره. مصیبت شهادت حضرت صدیقه طاهره ارواح العالمین له الفدا مصیبتی است بسیار سخت و سنگین. عرض تسلیت به پیشگاه مقدس و ملکوتی سیدنا القریب ارواحنا له الفدا صلوات مرحمت کنید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن اعدائهم. روز نهم دی است. سلامتی زعیم عالی قدر انشالله منویات ایشون محقق بشه، این کشور کشوری بشه آماده برای ظهور سیدنا المظلوم سیدنا القریب ارواح العالمین له الفدا صلوات دومی مرحمت کن. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه الا ان یرید به قرینت ما ذکره بعد ذلک من ان المراد من مطلقات کل شریعت به حکم الاستقرار الدوام و الاستمرار الا ان یثبت الرافع ان المطلقه فی حکم الاستمرار. مرحوم شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه عبارت صاحب قوانین رو نقل کرد، عبارتی که یه مقداریش هم در همین جلد 3 193 194 دیده بودیم و شما در قوانین این بحث رو عرض کردیم از جلد 3 از صفحه 163 این طبع جدیدی که نور داره میتونید ملاحظه بفرمایید. حالا البته مرحوم شیخ قیچی زده وگرنه اونجا خیلی مبسوطتره. بعد به این مقداری که تا الان نقل شد این بود که مرحوم میرزا فرمودن استصحاب مشروط است به معرفت استعداد و قابلیت بقاء اون مستصحب، باید این احراز بشود. بعد فرمودن که اگر موضوع ما کلی باشد، مستصحب ما کلی باشد، گفتیم موضوع در عبارت ایشان به معنی مستصحب اینجا کلی باشد و مردد بین افراد مختلف، ما باید اقل این افراد از جهت استعداد رو در نظر بگیریم، فقط حق استصحاب تو اون دایره داریم نه بیشتر. با همین بیانشون ایشون جواب اون بعض اهل کتاب رو دادن، فرمودن شما میخواید استصحاب نبوت کنید، نبوت کلیست و دارای مصادیق سگانه از جهت عالم اثبات. یک، نبوت مؤبده. دو، نبوت مقیده. سه، نبوت مطلقه. بعد فرمودن که خدمت شما اونی که به درد شما میخوره که بتونید از این استصحاب استفاده بکنید، شماره یک و سه رو باید اثبات کنید، دومی که به ضرر شماست بخواید اثبات کنید. انت نبی و دینو که باق الى زمان شریعت وجود مقدس نبی مکرم مثل مرمه هنال آفتین که به ضرر شما، یک یا سه رو باید اثبات بکنید و هیچ کدومش رو شما دلیلی بر اثباتش ندارید. عرض کردیم این تعبیر معنه و یخرج عن الاستصحاب این در عبارت قوانین نیست. شما جلد 3 قوانین صفحه 165 رو ببینید، این تعبیر خود شیخ این وسط اضافه کرد. لا سبیل الی الاول، نمیتونید اثبات بکنید به صورت مؤبده را، ضمن اینکه اگر به صورت مؤبده ثابت کنید این دیگه دلیل اجتهادیه، استصحاب نمیخواد، این در قوانین معن نیست که همونکه خودتون ملاحظه فرمودید جلد 3 صفحه 165. ولا الثانی، چرا؟ چون اطلاق در معنای قیده، لذا باید اثبات بشود. بعدش هم مرحوم میرزا نوشت مطلق نووت فل جمله ای که مقسم است غیر نووت مطلق است که قسم است، و اونی که استصحاب درش امکان دارد ثانی است دون الاول. ثانی هم که شما نتونستی ثابت کنید نووت مطلقه را. مرحوم شیخ انصاری وارد اشکال شدن. اشکال اول مبتنی بر صفحه 194 بود، سه اشکالی که صفحه 194 گذشته بود. اشکال دوم فرمود شما نوشتید اطلاق فی معنی القید است، منظورتون از این عبارت چیست؟ اما و اما. ول حاصل گفتیم بر اساس بیان مثل صاحب قلائد و دیگران این شد اشکال سوم. تو این اشکال شیخ به کجا گیر داده؟ که البته بنده دیروز عرض کردم تأمل دقیق نشون میده اینو میشه ولحاصل هم لحاظ کرد، یعنی اینجوری نیست که در استقلال واقعا به نحو استقلالی باشد، نه میشود لحاظ حاصلی هم درش کرد، لابد دیشب تأمل فرمودید. اشکال سوم این است که شما مرحوم میرزا نوشتید من المعلوم ان مطلق النبوه غیر النبوه المطلقه و الذي يمكن استصابه و ثانی دون الاول. مرحوم شیخ انصاری فرمود به عالم اثبات چی کار داریم؟ ما به عالم ثبوت کار داریم. از جهت عالم ثبوت مطلق نبوت مقسمی دو تا قسم بیشتر ندارد، سه قسم نیست، یکی مؤبده یکی مقیده، چون این طبق مبنایی بود که اجمال و اهمال در واقع راه ندارد، لذا طبق این بیان نبوت مطلقه میشه مثل مطلق نبوت. اگر شما جریان استصحاب رو در نبوت مطلقه درست دانستید باید در مطلق نبوت هم درست بدانید، این تفصیل بین این دوتا معنا ندارد. تا اینجا درس دیروز. این اشکال سوم یعنی چرا شما تفصیل دادید بین نبوت مطلقه و مطلق نبوت؟ جا داره، جریان دارد، الا اینکه مرحوم میرزا منظورش از مطلق نبوت یعنی مقسم غیر از نبوت مطلقه باشد. به چه بیانی؟ مرحوم شیخ انصاری می‌فرماید این مطالب بیان بنده، این مطالبی که تو صفحه 262 نقل کردیم از قوانین، گفتیم بر اساس قوانین جلد 3 صفحه 165، ولی اگر شما قوانین رو ورق بزنید برید جلو، کمان که باید این کار رو بکنیم چون امروز بهش محتاجیم، برسید به جلد 3 صفحه 167. اونجا مرحوم میرزا نوشتن به این که مطلقات شارع مقدس به قرائن خارجیه، نه به قرائن داخلیه کلامیه، بلکه به قرائن خارجیه. خودشان فرموده منظورم از قرائن خارجیه تتبع کردن من فقیه است و استقرا کردن من فقیه است. این مطلقات او به حکم الاستقرا و تتبع حمل می شوند بر دوام و استمرار. پس این مطلقات او حمل میشن بر دوام و استمرار. یه حکم هست 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 تا زمانی که رافعش بیاد. این عین عبارت مرحوم صاحب قوانینه که خود شیخ انصاری در پاراگراف آخر این صفحه میاردش، جلد 3 صفحه 160. مرحوم شیخ انصاری میگه خب اگر اینجوری باشه بین مطلق نبوت با نبوت مطلق اختلاف پیش میاد، این تفصیل ایشون جا دارد. چرا؟ چون اگر نبوت مطلقه رو، یعنی در جایی که گفته بود انت نبیی، انت نبیی گفته بود، گفتیم اینو هم میکنیم بر استمرار و دوام، این دیگه با مقسم فرق میکنه، این دیگه با مقسم فرق میکنه. مقسم که عبارت بود از نبوت فعل جمله یا مطلق نبوت، اون وقت این تفصیلی که مرحوم میرزا فرموده سر جای خودش درسته. نتیجه این که طبق این الا ان یریده، این اشکال سوم دیگه اشکال نخواهد بود، اشکال می شود همون اشکال اول و اشکال ثانیه. این ثالثاً در حاصل دیگه به عنوان اشکال لحاظ نخواهد شد. ملاحظه بفرمایید، من از اینجا می خونم عبارت رو توجه کنید. اول حاصل ان هنا فی الواقع، در این بحث نبوت فی الواقع و نفس الامر ثبوتی نبوتا مستداوتا الى آخر الابد که ازش تعبیر کردیم به نبوت معبده، و نبوتا مقیاتا الى وقت خاص که ازش تعبیر کردیم به موقته. ولا صالص لهما فی الواقع و ثبوت، بله اثباتا هست ولی ثبوتا مورد ندارد چیزی به نام نبوت مطلقه. حالا که اینجوری شد، فن نبوت المطلقه به معنا غیر المقیده و مطلق النبوه که مقسم بود، سیان فی تردد بین الاستمرار معبده و توقید موقته، هر دوتاشون این دو قسم رو دارن. فلا وجه اجراء الاستصحاب علی احدهما نبوت مطلقه دون الاخر مطلق نبوت. اشکال این بود که چرا شما تفصیل دادید بین اینا، تفصیل معنا نداره. این اشکال لاوجه جریان دارد به میرزا بار می شود الا مگر اینکه او اینجوری اراده کرده باشد. و ببینید رفقا، مگر اینکه او اینجوری اراده کرده باشد، خب این مگر اینکه رو عجیب در آورد شیخ انصاری یا با قرینه کلمات میرزا فرمود؟ با قرینه کلمات میرزا فرمود. این به این معناست پس این مدخول الا مدخول پررنگی است، مدخولی است که با قرائن عبارتی از خود میرزا به اون نسبت دادیم. پس این مدخول الا پررنگ است، پس این اشکال سوم جا ندارد. عمده برای اشکال به میرزا همون اشکال شماره یک و شماره دوست، اینا رو تحفظ بفرمایید. الا ان یرید میرزا، این ان یرید عجیب در آوردی شیخ، میگه نه به قرینت ما ذکره او بعد از ذالک، این مطالب واسه جلد 3 165 بود، به قرینت ما ذکره او بعد جلد 3 صفحه 165 که میشه جلد 3 صفحه 167 که عباراتش هم خود شیخ انصاری الان در پاراگراف آخر همین صفحه میارن. به قرینت ما ذکره او بعد از ذالک جلد 3 صفحه 167 چی فرموده؟ من ان المراد من مطلقات کل شریعتن، البته به حکم قرائن خارجی نه داخلی، که قرائن خارجی چی باشد؟ تتبع استقراء فقیه باشد. من ان المراد من مطلقات کل شریعتن به حکم الاستقرار، مراد الدوام و الاستمرار و الا ان یثبت الرافع، استمرار دارد تا اینکه رافعی بیاد، اگر رافعی نیاد همینجوری الی الابد پیش میرود. ان المطلق فی حکم الاستمرار الا ان یریده، این ان میشود مفعول برای یریده. ان المطلقه، پس نبوت مطلقه در حکم چی است آقا؟ در حکم نبوت مستمره است با توجه به این عبارت او. ان المطلقه فی حکم الاستمرار. رفقا من یه چیزی بگم دیگه، شماها فاضلید نمیتونم این ظرافتونو نگم. البته میدانید کمان که خود شیخ انصاری این اشکال رو خواهد کرد در انتهای صفحه بعد. نمی کردم شیخ، ما میگفتیم رفقا اگر این حرف رو زدیم اون وقت دیگه نیاز به استصحابه، یا دیگه اگر این بیان مرحوم میرزا رو قبول کردیم خب از اون استمراری که از استقرا به دست آوردیم استفاده می‌کنیم، یعنی از خود دلیل اشتادی استفاده خواهیم کرد. اینا رو تحفظ بفرمایید. ان المطلقه فی حکم الاستمرار، فشک و فی المطلق شکن فی الرافع است. شک دیگه شک در مختزی نیست، شک میشه شک در رافع، چون شک در مختزی رو تعریف کرده بودیم قبلا در چند جا، گفتیم اونجایی است که شک کنیم در میزان و قابلیت برای استمرار. شک در رافه اونجا بود که قطع داشتیم به قابلیت لن استمرار، منتها نمیدانستیم رافه موجود شد، یا شک در رافعیت موجود به اقسامی که خوندیم، وجود رافع یا رافعیت موجود به اقسامیش که قبلا گذشت به فضل الله. پس شک و فل مطلق، شک کن فل رافع به خلاف مطلق نووه که مقسم بود، فا ان استعدادهو استعداد اون نبوت به عنوان مستصحب غیر محرزن اندشه. یکیش میشه شک در رافع نبوت مطلقه، یکیش میشه شک در مقتضی خدمت شما مطلق نبوت. پس اینا از یک سنخ نیستن، پس تفصیلی که او گفت جا داره. فهوه مطلق نبوت من قبیل الحیوان المردد بین مختلف الافراد میشود، که مرحوم میرزا فرمود تو اینجا نمیشود استصحاب کرد، اگرم استصحاب کنیم باید به اندازه اقل و استعدادن کرد، اقل و استعدادن. فهو من قبیل الحیوان المردد بین مختلف ایل استعداد. اینم اشکال سوم در حاصل، که البته با الا در حقیقت شیخ انصاری فرمود این اشکال سوم رو نمیتونیم روش اعتماد کنیم، عمده اون اشکال اول و دوم است. حالا اشکال ثالث، که البته به بیانی که حاصل رو اشکال سوم گرفتیم این ثالث میشه در حقیقت رابعه، شیخ انصاری میفرماید اشکال نقضی به شما میکنیم. نقضی این بیان شما که فرمودید استصحاب مشروط است به معرفت استعداد مستصحب، لذا تو ما نحن فی هم گفتید اگر میخواید استصحاب نبوت بکنید باید احراز استعداد للبقا بکنید، این دوچار اشکاله. در حقیقت اشکال به مبناست که شما گفتید استصحاب مشروط است به معرفت استعداد مستصحب، میگه این دوچار نقضه. چطور؟ میگه اگر شما اینو قبول کردید یه جاهایی نباید استصحاب کنید، و حالا که خود شما میرزای قمی در اونجا استصحاب کردید. مثل کجا؟ رفقا برمیگردیم به اون چی که قبلا گفتیم. یادتونه عرض کردیم که طبق ادله که در خیارات هم ملاحظه فرمودید و در فقه شرع لوم هم ملاحظه فرمودید للمقبول خیارم، اگر اولین لحظه فهم قبل این اعمال خیار کرد که هیچ، ولی اگر اولین لحظه اعمال خیار نکرد، گذشت رسید به لحظه ثانی آنسانی، شک میکنیم خیار قبل دارد یا ندارد. این شک، شک در مقتضی بود یا شک در رافع بود؟ شک در مقتضی دیگه. آیا استعداد و قابلیت دارد دلیل خیار قبل که تا زمان ثانی هم کشیده شود، یا مختص به آن اول است؟ مرحوم شیخ انصاری میفرماید خب تو اینجا که ما احراز استعداد مستصحب رو نداریم، ولی خود شما مرحوم میرزا تو اینجا استصحاب رو جریان دادی. اگر بخوایم شرط شما رو قبول کنیم که نوشتید مشروطون به معرفت و احراز استعداد، نباید این استصحاب رو بکنیم، و حالا که خود شما استصحاب کردید پس مشخص میشه اون شرط شما شرط درست حسابی نیست. البته رفقا شما تأمل کنید ها، خوب عباراتی که از میرزا عرض کردیم دقت کنید، مخصوصا عبارت صفحه 193 که میرزا نوشت ملاحظت القلبه فی. میریم سراغ ببین مرحوم شیخ هم تو اشکالات صفحه 194 از اون غفلت کرد، هم ظاهرا تو این اشکالات قفلت کرده که مرحوم میرزا یه ضابطه هم داد. حالا ضابطه درست است یا درستی شایان آخر، ولی با تحفظ بر ضابطهی که میرزا ارائه داد آیا نمیشود اینا رو جواب داد یا میشود؟ شیخ انصاری میفرماید این اشکال نقضی در اکثر احکام جا داره. چرا؟ خوب توجه کنید. اکثر احکام کلیه اگر بخوان از بین برن، از بین رفتنشون به چیه؟ به نسخ شدنشونه دیگه. حکم کلی اگر بخواد برداشته بشه، برداشتنشون به نسخشونه. خب در حقیقت تو تمام اون موارد شما مرحوم میرزا نمیتونید استصحاب کنید. چرا؟ چون میزان این که یک حکم تا که یک حکم شرعی کلی کلی، نه جزئی نه موضوعات خارجیه، یک حکم شرعی کلی تا چه زمانی استعداد دارد، شما که نسبت بهش اشراف ندارید، که هیچ وقت تحت احراز شما نمیاد. میزان استعداد یک حکم شرعی کلی برای بقا هیچ وقت این احراز نمیشه. پس شما طبق این شرطی که گفتید نمیتونید تو اونها استصحاب کنید، و حالا که شما استصحاب عدم نسخ رو قبول دارید، شما استصحاب عدم نسخ میکنید. خب این استصحاب رو چجوری میکنید؟ شما که این شرط رو گذاشتید، احراز نمیشه هیچ وقت تا احراز نمیشه هیچ وقت استعداد یک حکم نسبت به بقاش، تا شما میخواد جریان استصحاب. ولی شما جریان استصحاب رو اینجا قبول دارید، استصحاب عدم نسخ رو قبول دارید. یا مثال دیگه، مثلا میگفتیم ماء متغیر اوصاف ثلاثه اش این تنجس داره. خب شک میکنیم آیا این ما تنجسش رو از دست داد یا از دست نداد. این ما متغیر، شما از کسایی هستی که میگه اینجا استصحاب نجاست میکنیم، اندشک استصحاب نجاست میکنیم. خب شما از کجا احراز کردی که این نجاست چقدر ادامه دارد؟ استعداد و قابلیت للبقاش چقدره این نجاسته؟ خب شما نمیتونی استصحاب نجاست بکنی، و حالا که استصحاب نجاست میکنی، لذا موارد نقض به شما خیلی زیاد میشه، خیلی زیاد میشه. و حال آنکه این شرط شما مانع از جریان استصحاب میشه، استصحاب رو جریان دادید، این شرط شما مانع است. این هم اشکال سوم. و ثالثاً ان ما ذکره، چی ما ذکره؟ این که گفت صحت استصحاب به طور کلی، من جمله صحت استصحاب نبوت، مشروط است به احراز استعداد للبقاء. این شرطی که گذاشت منقوض بالاستصحاب فی الاحکام الشریعه، مثل خیاری که مثال زدم، خیاری که مقبول دارد، لجریان ما ذکره فی کثیر من الاحکام، چون استصحاب جریان پیدا می کند، خود شما جریان دادید و حالا که شرط شما مانع است. فی کثیر بالاتر، بل فی اکثر الاحکام شرعیت الکلیه، چون اینا عمده شون از مقوله شک در مقتضی هست. شک در مقتضی، حالا شیخ انصاری که صفحه بعد میگه عمده شون چیه، میگه اصلا در مورد احکام شرعیه کلیه ما اصلا شک در رافع نداریم. فکر میکنید به ظاهر شک در رافع، باطن شک در مقتضیه. تمام شک در مقتضیام لازم نیست که برگردم عبارت رو بخونم. رفقا یادتونه یه دیگه، یه دور رجوع بفرمایی صفحه 47 46 47 الثالث من حیث النشک فی بقاء المستصحب قد یکون من جهت المقتضی و المراد به الشک من حیث استعداد و قابلیت فی ذاته للبقاء. شک در مقتضی اونی بود که از حیث استعداد و قابلیت للبقاء شک داشتیم، و قد یکون من جهت طرف راف ملقد به استعداد. شک های در مقتضی دائما هیچ کدوم درش نمیشه احراز کرد. خب احکام شرعی کلی اگر درش شک کنیم، شیخ انصاری صفحه بعد گه همش از مقوله شک در مقتضیه، و حالا که تو هیچ کدوم احراز نمیشه، چون اصلا معنای شک در مقتضی یعنی شک در میزان استعداد و قابلیت. شما تو هیچ کدوم اونا نباید استصحاب رو جاری کنید با این شرط، و حالا که در همش جاری میکنید، من جمله از مواردی که جاری میکنید استصحاب عدم نسخه. خب نسخ هم خودش از مقوله شک در مقتضیه، و شما چجوری استصحاب عدم نسخ میکنید؟ بل فی اکثر الاحکام شرعیت کلیه، این قید کلیه رو میخواد، کمان که بعدا میبینیم خود شیخ انصاری این قید رو میزن. شیخ انصاری میفرماد خود مرحوم میرزا رضوان الله تعالی علیه متفتن به این اشکال سوم ما بوده، لذا اومده در قوانین جواب داده، جلد 3 صفحه 167، همونی که الان بالا تو الا ان یورید اوورد گوش کرد، این امانه. میگه مرحوم میرزا رضوان الله تعالی علیه متفتن این اشکال من بوده، لذا چی اومده در قوانین فرموده؟ فرموده که اونجاهایی که شارع مقدس واجباتش واجبات فوریه هستن، فوریه، مثل چی آقا؟ یادتونه دیگه اصول فقه تو اقسام واجبات، واجب موقت و موسط، ذیل خدمت شما عرض شود موقت و موسط، مزیق و موسط، تو اون بس ملاحظه فرمودید موقت و غیر موقت، فرمود غیر موقت یه وقتی فوریست یه وقتی فوری نیست، برای فوری مثال زد به انقاض غریق، خدمتش وجوب ازاله نجاست از مسجد، رد صلات. تو این موارد اگر در آنهای دوم شک کنیم، اگر آن اول فوری انجام دادیم که هیچ، در آن دوم شک کنیم تکلیفی داریم یا نه، اینا همه از مقوله شک در مقتضی، اینا هیچ. تو موارد غیر موقت، واجبات غیر موقت، تو این موارد اگر مطلق از جانب شارع مقدس بیان شده باشند، مرحوم میرزا فرموده من فقی به حکم استقرا و تتبع به این نتیجه رسیدم که شارع مقدس میخواد بگه این احکام ادامه دارن، یعنی قابلیت و استعداد للبقا رو دارن، اگر یه وقتی شک در موندن و نموندن این حکم بشود از باب شک در رافست، نه شک در مختزی. لذا اومده چیکار کرده؟ گفته پس در اینها با این تتبع استقرا اومده گفته شک در حکم کلی از مقوله شک در مقتضی نیست، از مقوله شک در رافعه است. یعنی چی شک در رافعه؟ یعنی جایی که احراز است قد داریم به استعداد للبقا. خب از تو اونجا میشه استصحاب کرد. میگه متفتن این اشکال من بوده که اومده یه چنین حرفی رو زده، گفته تو اونجا میشه استصحاب کرد، منم استصحاب میکنم، به خاطر اینکه اونا که از مقوله شک در مقتضی نیستن، از مقوله شک در رافعه هن. استقرا به ما میگه از مقوله شک در رافعه هن. وقتی از مقوله شک در رافعه شدن یعنی احراز استعداد للبقا است، پس شرط من موجود است، پس میشود استصحاب کرد. بعد شیخ انصاری میگه اگر بخواید بگید خود اون متفتن به این بیان شما بوده و یه چنین حرفی رو زده، سه اشکال بهش دارم، اولا ثانیا ثالثا. این مقدار عبارت رو ببینید، وقد تفتن المیرزا لورود هازا علی، لورود این اشکال سوم، اشکال نقضی به خودش، و دفعه او دفع کرده این نقض را به ما به جوابی که لا یندفع او بهی، مندفع نمی شود اشکال سوم من یعنی اشکال نقضی به وسیله اون ما یعنی به وسیله اون جواب، چون سه اشکال بهش دارم. فقال، چی فرموده؟ اینجوری فرموده، جلد 3 صفحه 167 قوانین، ان التتبع والاستقراء يحكمان بان قالب الاحكام الشرعيه. این قالب رو باز کردم ها، در مواردی که از مقوله واجبات فوری است، احکام فوری است، این که شک در مقتضیه، مواردی که موقت بعد از پایان اون وقت شک بکنی، اینم شک در مقتضیه، اینا هیچی، اینا رو بذاریم کنار. در غیر اینها اغلب احکام شرعیه اگر مولا به طور مطلق فرمود، استقرار نشون میداد که نخه، میخواد بگه اینا استعداد و قابلیت للبغارم دارن، اگر یه وقتی شک درشون بکنیم شک در وجود رافع است یا شک در رافعیت موجود است به هر صورت، پس شرط من احراز میشه، پس استصحاب بلا اشکاله. ان التتبع والاستقراء يحكمان بان غالب الاحكام الشرعيه في غير ما، در غیر اون احکامی که ثبت في الشرع له حد، حدی دارد. لیست به آنیتن، اینا فوری نیستن. آنیه، آنیه یعنی فوری، در آن، آنیه یعنی در آن، یعنی فوری نیستن. ولا محدودتن، یا اگر لا محدودتن خوندید عطفش میکنید به آنیتن، یا عطف بکنید به آنیه محدودتن بخونید، یا عطف بکنید به آنیتن مجرور بخونید. ولا محدودتن، محدودتن الی حد معینه. تو این موارد چی گفته؟ گفته ان الشارعه اکتفا فیها. استاد بزرگوار ما دام ظله میفرمود در نسخه اصلی رسائل فیها نیست. الان شما چند تا از نسخه رو ببینید، آیه اعتمادی، صاحب تمهید، اینا فیها نیست، میگه این غلطه. اون فیما اشتباه شده، با فیهای فیام تایپ شده. گوش کردی؟ فیمایی که بعد از فیا نوشته شده، اون فیما باید باشد که متعلق به اکتفا است. و حالا که در اصل قوانین موجوده، این فیها موجوده، اون چیکار کنیم؟ در منبع موجوده. لذاست که همین نسخه کنگره نسخه درستی است، مطابق با اصل قوانین هم هست. یحکمان بر نقال بر احکام شرعیه، در اون جاهایی که حدی ندارد، یعنی فوری نیست یا موقت نیست، چون اونا شکی در مقتضی اونا رو بذاریم کنار، در غیر اونها ان شارعه اکتفا فیها، در اون قالب احکام شرعیه فیما اکتفا کرده است به احکامی که ورد عنه مطلقا، به طور مطلق اومده، ولی استقرا و تتبع نشون میده شارع اکتفا فی استمرارهی، به صورت مطلق آورده ولی منظورش استمراری بوده. از کجا اینو در میارید؟ استقرا و تتبع. و یظهر عطف تفسیر است. چی رو داره تفسیر میکند؟ این ان شارع اکتفا رو تفسیر میکند با یه بیان آسانتری. و یظهر من الخارج، من الخارج یعنی چی؟ یعنی با تتبع استقرا، انهو ان شارع اراد از اطلاق استمرار را، استمرار. پس تو اون موارد ما میگیم استمرار دارد. استمرار دارد یعنی چی؟ یعنی احراز استعداد و قابلیت للبقا است. اگر شکی است، شکی در رافع است، پس من اگر در اونا استثاب میکنم به من اشکال نکنید، چه شرط من موجود است. فان من تتبع اکثر الموارد، موارد احکام، و استقرعها، رفقا اینو باید استقرعها بخونیم، یعنی به همزه بخونیم، یا استقراها بخونیم بالالف. استقراء که مصدر اینه، به خاطر اینکه بوده استقرای، گوش کردی؟ قرعه که نیست که، این استقرا که ما داریم به خاطر اینکه همزه بعد از الف آمده، شده استقرا، استقرای این ناقصه یاییه، شده استقرا. حالا اگر فعلش رو میخواییم بخونیم باید استقرعها بخونیم یا استقراها بخونیم. لطفا اگر یادتون رفته صرف ساده رو ملاحظه بفرمایید، لغت رو هم ببینیم. فان من تتبع اکثر الموارد، تتبع و استقرعها، حالا برای نسخه رسائل، یحصل الظن القوی بان مراد الشارع من تلک المطلقات هو الاستمرار. پس احراز استمرار می شود به خاطر این تتبع استقرا. شک در چی؟ شک در رافع. شک در رافع که مانع استصحاب نیست، پس به من نقض نکنی، خودش متفتن اشکال بوده. هو الاستمرار الا ان یثبت الرافع من دلیل عقلی، به وسیله دلیل عقلی رافعی تولید بشود. مثلا ما می دانیم که عقلا مرگ پایان تمام احکام است، دیگه کسی که میمیرد که دیگه آدم نیستش که بخواد مکلف باشد. اون نقلیه مثلا بفرماید به این که طهارت حاصل از وضو ادامه دارد مگر اینکه بول حاصل بشود، دلیل نقلی میگه بول رافع طهارت ایجاد شده است. شیخ انصاری میگه اگر بخواید بگید او متفتن بوده، ببین عبارتش رو، و این اشکال سوم شما جا ندارد، ما میگیم به این بیانش سه اشکال میکنی، به این بیانش سه اشکال میکنی. میدونید حاصل چی شد؟ حاصل این شد که شیخ انصاری یه اشکال سالسنی کرد، بعد گفت البته خود او متفتن این اشکال من بوده، گوش کردی؟ لذا یه جوابی داده، ولی آیا این جواب میشه واسه اشکال سوم من؟ سه تا مطلب الان بهتون میگم. یک، اما اولا ولا یخفا ما فی، در این جوابی که در اثر تفتن داده سه تا اشکال. اشکال اول این استش که این جواب ایشان جواب به نحو موجب کلیه نیست، یعنی تمام موارد رو جواب نمیده. گوش کردید؟ حاصل اولا اینه که این استقرایی که ایشون کرد به تبع این استقرا در اومد گفت ما احراز استمرار میکنیم شک در رافعه، نمیتواند تمام موارد نقض را که در اشکال سوم گفتیم بازخگو باشد، بعضیش میماند. یعنی باز هم ما اشکال نقضی به مرحوم میرزا داریم، پس اشکال ثالثا سر جای خودش باقی است. این میشه جانش. میگید چطور؟ میگه ای بابا، شک در یک حکم اگر از ناحیه شک در استمرار و عدم استمرار باشد، شما میگید مطلقات شارع مقدس رو به تتبع و الاستقرا هم میکنید بر استمرار. وقتی هم کردیم بر استمرار، خب میشود چون احراز استمرار میشود میشه استصحاب کرد، اینجوری میگید. ولی آیا تمام شک در احکام ها از قبیل شک در استمرار و عدم استمراره؟ تا بخواید بیاید با این استقرا و تتبع مشکلش رو حل کنید؟ نه. بعضی از شک ها در احکام اصلا ربطی به استمرار و عدم استمرار نداره، تا بخواید با این تتبع استمرار رو احراز کنید بگید میشه استصحاب کرد. مثل کجا؟ مثل اینکه مایی در اثر تغییر اوصاف ثلاثه‌اش حکم به نجاست شده. حالا شک میکنیم در نجاست ما بعد از یه مدتی. اگر ما شک میکنیم، این به خاطر آن است که نجاست استمرار دارد و یا ندارد، به خاطر اینه، یا شک به خاطر این است که آیا تغییر مدخلیتی در نجاست دارد یا ندارد. که اگر مدخلیت دارد، الان که تغییر هست دیگه استصحاب نیاز نیست، میگیم نه هنوز نجاست هست، یا تغییر دخالتی نه، اونجا اثر برای تغییره. اگر شک میکنیم به خاطر اون تغییر است که شک میکنیم، اون ربطی به استمرار عدم استمرار ندارد. پس اشکال نقضی ما در بعض از موارد به جای خودش باقی است و این تتبع استقرا، یعنی این تفتن او، نمیتواند پاسخگوی تمام موارد باشه. ملاحظه فرمایید. اما اولا فلعن مورد نقض، مورد نقضی که من به شما کردم در ثالثاً، لا یختص به بعض از موارد، بلکه عامه. وقتی عام شد تمام موارد رو نمیتوند این تتبع استقرا شما جواب بده. جان و روح اشکال منتقل کردم. فلعن مورد نقض، مورد نقضی که در اشکال ثالث به شما کردم، لا یختص به ما، به موردی که شک فی رفع الحکم شرعی الکلی. همش از این مورد نیست که بگید شک در استمرار و عدم استمراره، مطلق شارع آورده، ما به استقرا میگیم استمرار شک در رافع است، پس استصحاب میشود. که همش که از این مقوله نیست. بل قد یکون و شک لتبدل ما مثل تغییر، لتبدل ما یحتمل مدخلیت اون ما یعنی تغییر فی بقاء الحکم، بقاء الحکم یعنی نجاست. پس این دیگه ربطی به استمرار عدم استمرار نداشت. خب اینجا ما اشکال نقضی به این به شما میکنیم که تغییر الما لنجاسه، که مثال است بسه قد یکون و شکل تبدو. این اشکال اول. اشکال دوم شیخ انصاری، ببینید جانش اینه، جانش این استش که استقرا نمیتواند مقدار قابلیت مستصحب برای بقا را به دست ما بدهد، نمیتواند. شما خواستی مشکل رو با تتبع استقرا حل کنی، به درد نمیخورن. چرا؟ ببینید چراش اینه، به خاطر اینکه صغرا و کبرا، اینا تو متن کتاب نیست، متن کتاب خیلی درهم برهمه، جان عبارت رو گوش کنی، تا وقتی عبارت میخورم زود منتقل بشی. پس جان اشکال ثانیان این شد که استقرا و تتبع شما نمیتواند سبب احراز استمرار بشود. چرا؟ صغرا و کبرا، چون شک در تمام احکام شرعیه کلیه از مقوله شک در مقتضی است، از مقوله شک در مقتضی است. اصلا ما شک در رافع در احکام شرعیه کلیه نداریم. اون که قبلا میگفتیم یا شک در مقتضی است یا شک در رافع است، اون واسه موضوعات خارجی است، اون واسه احکام جزئی است. وگرنه ما اگر شک در حکم شرعی کلی بکنیم، دائما شک در مقتضی است. یعنی شک در چیه؟ یعنی شک در این است که میزان استعداد قابلیت للبقا را نمیدانیم. صغرا کبرا چیه؟ شرطی که شما میرزا گفتید، شما فرمودید برای استصحاب نیاز است که احراز استعداد بکنیم. خب در شک در مقتضی احراز استعداد نمیتونیم بکنیم، پس نمیشود استصحاب جاری بشود. و حالا که خود شما میرزا چیکار کردی؟ استصحاب رو جاری کردی. ثانیاً اینه. خب بریم سراغ عبارت اما ثانیاً. فلعن الشک فی رفع الحکم الشرعی الکلی انما هو به حسب ظاهر دلیل است. اگر ما میایم میگیم این از مقوله شک در رافعه، این بر اساس ظاهر دلیل یه چنین حرفی رو میزنیم، ولی باطن دقیق نگاه کنیم، دائما شک در حکم شرعی کلی شک در مقتضی است، نه شک در رافعه. لذا این تتبع استقراء شما به درد نمیخوره، مشکلی رو حل نمیکنه. فلعن الشک فی رفع الحکم الشرعی انما هو به حسب ظاهر دلیل حکم شرعی است. مثلا ظاهر میگیم. مثلا چرا وقتی میریم تو باب وضو میبینیم اینجوری نوشته، کسی که وضو گرفت طهارت برای او حاصل است و این طهارت استمرار دارد الی ان یحدثن منه مثلا حدثن. خب ما این الا رو که میبینیم میگیم پس استعداد و قابلیت للبقا برای طهارت است. شک کنیم در اینکه طهارت هست یا نیست به خاطر شک در رافع است. آیا بولی سر زد یا سر نزد؟ آیا ریحی حادث شد یا حادث نشد؟ شیخ انصاری میگه بر اساس ظاهر دلیله، وگرنه شک در طهارت دائما برمیگردد به شک در مقتضی. من نمیدانم این طهارتی که از وضو حاصل شد تا چه میزان ادامه دارد. در حقیقت اصلش اینه، تو تمام موارد شک در حکم کلی از مقوله شک در مقتضی است، که این از اون جاهاییست که رفقا شما باید سیدش کنید و گم میشه که شیخ انصاری تو اینجا فرمود تمام شک ها در احکام شرعی کلیه از مقوله شک در مقتضی هست. اصلا شک در رافع در احکام شرعی کلیه ما نداریم. لذاست که به شیخ انصاری بگیم یه قرینه بیار، میگه لذاست که شک در حکم شرعی کلی میدونی یعنی چی؟ یعنی نسخ. آیا حکم شرعی کلی که قرار داده شد نسخ شده یا نشده؟ نسخ هم میدونی یعنی چی؟ نسخ یعنی شک در مقتضی. یعنی نمیدانم میزان جریان و باقی ماندن این حکم تا چقدر است. محدودش رو نمیدانم. شک در مقتضی، نه شک در رافع. لذا شک در حکم شرعی کلی دائما شک در مقتضی است. وقتی شو شک در مقتضی بهش اضافه کنید کبرویان، شما هم که گفتی برای استصحاب باید احراز استعداد بشود، در هیچ شک در مقتضی احراز استعداد نمی شود، پس نباید استصحاب کرد. گوش کرد، این تتبع شما به درد نمی خورد. اما ثانیاً فلعن الشک فی رفع الحکم الشرعی انما به حسب ظاهر دلیل حکم شرعی است. اون دلیلی که از ظاهر فل استمرار، حالا دلیل ظاهر فل استمرار است به نفسهی. یادتون صفحه 50 کتاب، صفحه 50 کتاب رو یه دور نگاه کنید در بحث اقوال. اتاسه التفصیل بین کون المستصحب مما ثبت به دلیلهی اومنن خارج استمرارهی، ثبت به دلیل من الخارج. یادتونه مثل من الخارج چی مثال زدم؟ گفتم این که فرض بفرمایید ما روایتی نداریم که وضو سبب طهارت از طهارت ادامه دارد تا اینکه رافع حادث بیاد. اگر اینجوری نباشد، فقط برای ما میزان دلیل طهارت اینو میگه، اگر کسی وضو بگیرد طهارت دارد. یه اجماعی از خارج بیاد بگه بله اگر کسی به وسیله وضو طهارت گرفت این وضوش استمرار دارد، خب اینو بهش میگفتیم چی؟ میگفتیم فهمیدن استمرار من الخارج، همون صفحه 50 است. به نفسه او به معونت القرائن، مثل اجماع، مثال صفحه 50. یکی دیگه از قرائن این استمراری که شما بالا گفتید از استقراء و تتبع به دست میاد. به نفسه او به معونت القرائن، قرائن مثل اجماع، قرائن مثل استقرایی که شما بالای صفحه گفتی، مثل قرائن مثل استقراء الذی ذکره قمی در مطلقات، احکام مطلقه، ولی این بر اساس ظاهره، باطنش رو نگاه کنیم همه اینا شک در مختصیه. فلان شک فی رفع الحکم شرعی انما هو به حسب ظاهر دلیلهی، لکن الحکم شرعی الکلی فی الحقیقه انما یرتفع به تمام استعدادهی، اگر استعدادش تمام بشود برداشته میشود، یعنی تمام شک ها شک در مختزی است. حتی فن نست، این حتی فن نست یعنی چی؟ چون نست از هر افراد شک در مختزی فرموده، تو نست هم همینه. لذا شیخ انصاری میگه باید تفکرتون رو نسبت به نست درست کنید. نسخ این نیست که یه حکم شرعی قابلیت استمرار دارد بعد ما نمیاد جلوشو میگیره، نه، نسخ این است که اصلا میزان قابلیت استمرار یک حکم چقدره. لذا شک در نسخ بکنیم یعنی شک در میزان قابلیت للاستعداد کنیم، یعنی شک در مختزی است. حتی فی النسخ فضلا عن نحو الخيار المردد بین کونه علی الفرع التراخی، این همون مثالی است که من زدم. شما فکر میکنید که وقتی در آن ثانی شک میکنید آیا خیار قبل ادامه دارد یا ندارد، شک در رافع، ولی تمام اینا شک در مختزی. شک در مختزی یعنی نمیتوانیم احراز کنیم استعداد رو. شرطی که شما گفتید اینجا پیاده نمیشه، پس در هیچ کدوم اینا نمیشه استحساب کرد، حالا که شما استحساب میکنید. فضلا عن نحو الخيار المردد بین کونه علی الفرع التراخی و نسخ، ایضا تصدیق کنید فکرتون رو نسبت به نسخ. نسخ ایضا مثل حکم شرعی کلی رفع سوری، در ظاهر رفع است ولی در باطن این است که مقتضی تمام شده است. پس شک در نسخ شک در مقتضی است، نه شک در رافع. و حقیقت النسخ انتها و استعداد. لذا اگر شک میکنید در نسخ شک میکنید در استعداد، یعنی شک میکنید در مقتضی. فشک فی بقای الحکم شرعی لا یکون الا من جهت شک، این لا و الا رو باید سید کنید فزلا، یه جایی به دردتون میخورا. شیخ فرمود تمام شک ها در حکم های شرعی کلی دائما شک در مقتضی، لا و الا. فشک فی بقای الحکم شرعی لا یکون الا من جهت شک فی مقدار استعدادهی، اصلا شک در رافع ما در احکام شرعی کلی نداریم، بله در موضوعات خارجیه یا احکام شرعی جزئی شک در رافع داریم. نظیر الحیوان المجهول استعدادو، خب ما چی میخواد بگه با این؟ چی با این لا و الا چی میخواد بگه؟ بعد بهش نمیمه کنید، اگر شک در مقتضی شد پس کدام احراز استعداد؟ این کوسه و ریشبهنه. اگر شک در مقتضی است یعنی نمیشود احراز استعداد کرد. آقا شما چجوری فرمودی من با تتبع استقراء احراز استعداد میکنم؟ پس نمیشود استحساب کرد. پس چجوری شما استحساب میکنید؟ اینا رو باید همه رو بهش اضافه کنی. اما سالسن خیلی دیگه سالسن راحته، اون دوتا یه مقدار مشکل بود ولی این راحته. همه اشکالی که صفحه پیش گفتیم، جناب میرزا اگر شما مطلقات رو به حکم استقرا و تتبع اومدید کردیش در حکم استمراری، یعنی گفتی اینا مثل مستمر معبد هستن، این که خب دلیل اجتهادیه که دیگه استصحاب نمیخواد که، این همون اشکالیست که صفحه پیشم کردیم. اما ثالثاً فلهن نمازکره و قومی من حصول زن به ارادت الاستمرار من الاطلاق در احکام مطلقه لوتمه، اگر تمام باشد، چون ایشون که بالا فرمود تمام نیست، لوتمه خودش یکون این اطلاقی که مضمونش استمرار است دلیلاً اجتهادیاً مغنیاً عن التمسک بالاستصحاب، فإن التحقیق أن الشک فی نسخ الحکم المدلول علیه بدلیل ظاهر فی نفسه او به معونت دلیل خارجی فی الاستمرار شک کردیم لیس موردن للاستصحاب، این مورد استصحاب نیست، لوجود دلیل اجتهادی فی مورد شک و هو ظن الاستمرار. شما که در اومدی گفتی ما با استقرا ظن پیدا میکنیم به استمرار، خب این میشه دلیل اجتهادی که هر جا شک کردی به دلیل اجتهادی تمسک کن، بگو دلیل اجتهادی گفته این حکم هست دیگه، استصحاب نمیخواد که، تمسک به دلیل اجتهادی است. نعم ان شاء الله تعالی فردا. استغفر الله والحمد لله.